شما با پروگرام دری رادیوی SBS هستید. گزارشات عالی را در sbs.com.au/dari پیدا کنید.
سلام، من فضیله تصمیم هستم و شما را به شنیدن مهمترین اخبار امروز 27 می سال 2025 دعوت می کنم. نماینده خاص امریکا استیون ویتکوف از حماس خواسته است که پیشنهاد آتش بس موقت در غزه را قبول کند. آقای ویتکوف می گوید که حماس هنوز به پیشنهاد مطرح شده پاسخ مثبت نداده است. خبرگزاری رویتر قبلا گزارش داده بود که حماس با پیشنهادی که شامل آزادی در گروگان برای یک آتش بس 70 روزه است موافقت کرده است. این در حال است که مقامات صحی فلسطین می گویند اسرائیل روز دوشنبه کم از کم 46 نفر را کشته، از جمله 31 نفر در داخل مکتبی که به پناهگاه تبدیل شده بود. مقامات در غزه می گویند اسرائیل در حالی که مردم در خواب بودند 3 بار به این مکتب حمله کرد و فیلم هایی از این حادثه نشان می دهد که امدادگران در حال خاموش کردن شعله های آتش و بازیابی بقایای سوخته شدگان هستند. اسرائیل مدعی است که شبه نظامیان حماس در این مکتب فعالیت می کردند. عمر شاکر ناظر حقوق بشر می گوید که این حملات به منزله جنایات جنگی شناخته می شود.
Israel's new military offensive, Gideon's Chariot, amounts to an abhorrent escalation in the Israeli government's crimes against humanity, ethnic cleansing, and acts of genocide against the Palestinian people. They have reduced much of Gaza's homes, schools, and hospitals to rubble. It has carried out attacks that have killed tens of thousands of Palestinians. The new plan would destroy, according to Israeli officials, what remains of Gaza's civilian infrastructure.
اد هوسیک نماینده حزب کارگر در استرالیا می گوید اگر اسرائیل از حمله نظامی در غزه خودداری کند، حکومت استرالیا باید به تعریف های هدفمند متعهد شود. این در حال است که کارکنان یک شفاخانه در غزه می گویند که حداقل 54 فلسطینی در 24 ساعت گذشته کشته شدند که بیشتر آنها در ساختمان مکتبی هستند که خانواده های آواره را در خود جا داده است. نیروهای نظامی اسرائیل می گویند قصد دارند مرکز فرماندهی و کنترل حماس و جهاد اسلامی را در آنجا هدف قرار دهند. دیروز دوشنبه 26 می صدر اعظم استرالیا آقای انتونی آلبانیزی گفت که محاصره کمک های بشری توسط اسرائیل در غزه یک عمل خشمانه است. آقای هوسیک می گوید که می خواهد شاهد اقدام قوی تر از سوی حکومت استرالیا باشد.
Particularly for kids, what they're going through, I don't think anyone here in this country would be untouched or be failed to be moved by that. And so it does require us to step up. And to say that one, the blockade end, and two, if it doesn't, that we are prepared with targeted sanctions.
روسیه میگوید پس از انجام بزرگترین حمله هوایی جنگی تاکنون در پاسخ به حملات اوکراین به اهداف غیر نظامی روسیه به اهداف نظامی در اوکراین حمله کرده است. نیروهای هوایی اوکراین میگوید روسیه شهرها و سایر اهداف اوکراین را با حداقل 367 راکت در طول شب مورد حمله قرار داد و کم از کم 12 نفر را کشته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا اقدامات ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را محکوم کرد و گفت که به گفته آقای ترامپ آقای پوتین دیوانه شده است. دیمیتری پیسکوف سخنگوی کرملین میگوید آقای پوتین پس از حمله به اوکراین به روسیه مجبور شد به این حملات پاسخ دهد.
This has already been said many times. We see how the Ukrainians are striking our social infrastructure, peaceful infrastructure facilities. This is a retaliatory strike and a strike precisely at military facilities, at military targets.
یک مرد 53 ساله بریتانوی هنگام دستگیر شد که موترش را به جمعیتی از طرفداران لیورپول که در حال جشن گرفتن موفقیت تیمشان به عنوان قهرمانی لیگ بودند درایو کرد. پلیس میگوید که باور دارند راننده به تنهایی عمل کرده و این حادثه به عنوان یک عمل تروریستی شناخته نمی شود. معاون رئیس پلیس مرزیساید جنی سیمز از مردم خواسته است که از گسترش اطلاعات نادرست خودداری کنند و میگوید که محققان باید اجازه داشته باشند تا کار خود را به پایان برسانند.
Extensive inquiries are ongoing to establish the circumstances leading up to the collision. And it is vital that people do not speculate or spread misinformation on social media. What I can tell you is that we believe this to be an isolated incident. And we are not currently looking for anyone else in relation to it. The incident is not being treated as terrorism.
تعداد خانه‌های کاملاً ویران شده از سیلاب‌ها در نیو ساوت ولز دو برابر شده. بر اساس گزارش اداره خدمات عاجل SES، در اثر شدت این سیلاب‌ها در حدود 800 خانه ویران شده است. همچنان 794 خانه دیگر در نواحی سواحل شمالی در حالت اضطراری در آمدند. پس از آن که بیش از 5000 ارزیابی خسارات ناشی از این سیلاب ها انجام شد، انتظار می رود که این تعداد به طور چشمگیر افزایش یابد. دانیل آسین، معاون خدمات عاجل SES، می گوید اقدامات بیشتری برای کمک رسانی به این خسارات در حال اجراست.
2400 New South Wales Emergency Service personnel and volunteers. There is over 200 people from SES agencies right across the country. We're also expecting to see crews from New Zealand land on the ground in Sydney and then travel up the coast as well.
به همین ارتباط اداره خدمات عاجل در نیو ساوت ولز میگویند تقریباً 12000 نفر همچنان در محاصره این سیلاب ها هستند. 5 نفر در سیلاب ها جان خود را از دست دادند. هفته آشتی ملی در استرالیا از 27 می تا 3 جون تجلیل می شود. این هفته فرصتی برای دانستن بیشتر درباره تاریخ، فرهنگ و دستاوردهای ملل اول در استرالیا گفته شده است. امسال این هفته با عنوان پل بین گذشته، حال و آینده تجلیل می شود. در این هفته از مردم استرالیا خواسته می شود تا در مورد ارتباط تاریخی گذشته با حال و آینده فکر کنند. تجلیل از هفته آشتی به هدف پرورش، درک و احترام به مردمان بومی استرالیا صورت می گیرد. جان پاول جک مسئول برنامه The Point NITV است. او می گوید.
One of course is the successful 1967 referendum, which for the first time voted to include Aboriginal people within our census. And the second one is the High Court's Mabo decision on June the 3rd, which ended the legal fiction of terra nullius, that when the British arrived here, that this land belonged to no one. So there are two key dates that mark Reconciliation Week, and I encourage as many people as I know and everyone who's listening to learn more about those two dates.
این بود مهمترین اخبار روز از برنامه دری SBS.
می خواهید این گناه گزارش ها را بیشتر بشنوید؟ با این گزارشات از طریق اپل پادکاست، گوگل پادکاست، سپاتیفای و یا هر جایی که پادکاستتان را می گیرید گوش دهید.